آره سلام.
سلام استاد، حالتون چطوره؟ وقت شما بخیر. خوبی دارم الحمدلله. سال نو رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. سلامت باشید ان شاءالله. جناب نجفی، وقت دارید چند دقیقه متعددتون باشم؟
در چه ارتباطی؟
در واقع سوژه رو داریم پیگیری می‌کنیم استاد، در حوزه کشاورزی در ارتباط با آسیب شناسی روند ادامه روند کشاورزی سنتی با توجه علارغم اجرای طرحهایی مثل الگوی کشت یا در واقع اجرای گلخانه ها و مباحث این چنینی. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
بفرمایید.
سلامت باشید. جناب نجفی، طی سالهای اخیر یکی از مباحثی که همواره از سوی کارشناسان حوزه کشاورزی مطرح هست بحث در واقع مدرن کردن کشاورزی و استفاده از روش های نوین و فناوری های جدید هست. میخوام ببینم که علارغم این شعارها و پیگیری ها و مسائلی که در فضای کشاورزی در واقع کشور ما اتفاق افتاده به ویژه در روستاها، چرا همچنان روند کشاورزی ما سنتی هست و علارغم اجرای طرحهایی مثل الگوی کش، اجرای گلخانه ها و مباحث اینچنینی، همچنان نتونستیم اون کشاورزی در خور در واقع حوزه اقتصادی رو در که روستاهامون پایگذاری بکنیم؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید الان این چیه بگیم کاملا کشاورزی ما سنتی هست هم خیلی نمیدونه
درست
مثلا گزاری درستی باشه. کشاورزی ما در حال گذار هست، بهترین شاید واقعا با نگاه واقع بینانه داشته باشیم از ذهن من، نه سنتی هست نه مدرن تبدیل شده، در واقع در حال گذار هست. این گذار در سالهای مثلا در دهه 80 و ابتدای دهه 90 خب طبیعتا این گذاره داشت با سرعت بیشتری در واقع انجام میگرفت، کما اینکه مثلا همین یک شاخص مثلا توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار باشه، خب تو اون سالها خیلی بیشتر بود به لحاظ مثلا هکتار سالانه که اجرا میشه. اما بعد از مثلا سالهای 90-91 در واقع به خاطر اون بحث تحریم هایی که اومد و تهدید درآمدهای نفتی که اتفاق افتاد، طبیعتا بخش کشاورزی هم به مساوی بقیه بخش ها ورود سرمایه بهش کند شد و حتی در برخی از سالها این سرمایه گذاری در واقع جبران سرمایه مستلق شده هم ندارد. این اتفاق باعث شد که اون روند گذار ما یا گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن خب کنتر بشه. این یه نکته. نکته دومی که وجود داره در خود بخش کشاورزی، این مثلا ما چند تا زیر بخش داریم. یکی بخش زراعت ما هست، یکی بخش مثلا خدمت شما که عرض کنم بخش باغبانی ما هست، یکی بخش دامپروری ما هست. این هم هر کدوم باز ویژگی های متفاوتی داره. مثلا ببین در حوزه پرورش مرغ ما نمیتونیم بگیم پرورش سنتی داریم، ما دیگه کاملا مثلا حالا نه به اون معنای مدرن ولی خب خیلی هم از نرم های جهانی عقب نیستیم. یا مثلا در حوزه پرورش دام سنگی حتی ما مثلا یکی از رکورد های تولید این مبحث رو داریم در حوزه کشاورزی که در دام سنگین انجام میشه. اما مثلا در حوزه زراعت مخصوصا در حوزه مثلا کالاهای اساسی
بله
مثل مثلا گندم و جو و ذرت، اینها عملکردها هم خب قابل توجه است، تفاوتش با نرم های بین المللی. اما در بعضی محصولات مثلا کشکراب ها اصطلاحا هم بهش میگن، محصولات مثل جالیزی، محصولات مثل حتی سیب زمینی، پیاز، اینها خیلی تفاوت در واقع فناوری با متوسط جهانی نداره، نه حالا با کشورهای پیشرو.
بله.
این یه نکته ای که مثلا نمیشه گفت کشاورزی، حالا باید شما ریز ببینید که آیا مثلا بله. کدوم بخش رو داریم راجبش صحبت میکنیم. هر بخش متفاوت است، طبیعتا عقب جلو اتفاق افتاده، یعنی بخش جلو رفتن بخش عقب موندن. این یک تفاوت اول در خود تعریف مدرن کشاورزی و سنتی کشاورزی باید داشته باشه. یه نکته دیگه هم هست، ببینید مثلا در حوزه زراعت این نکته که خیلی بحثش مطرح هست، مثلا یکی از شاخصه های که خیلی کشاورزی ما سنتی اصطلاحا هست مثلا در بحث آبیاری هست.
بله.
ببینید مثلا بحث آبیاری ما تو خیلی جا مثلا خب بخش زیادیش تو بحث زراعت مصرف میشه، حالا دام و باغ کمتر مصرف میکنن، بخش زیادی بخش زراعت است که خب خیلی جاها هنوز به صورت قرقابی دارن این استفاده. از این بعد نگاه بکنید بله، کشاورزی مثلا حوزه زراعت ما در حوزه آبیاری میشه گفت که حالا نمیشه گفت دیگه مدرن شده، خیلی جا هنوز به صورت سنتی دارن این رو آبیاری میکنن و اینجا مثلا ما نیاز به بهبود فناوری داریم، مدرن سازی باید انجام میشه و اصطلاحاً حالا ترور به کشت یا ورود سیستم های مثلا گلخانه، بردن به گلخانه یا آبیاری های قطره یا تحت فشار باید این تو این حوزه باید ورود پیدا کنه. ولی در خیلی جاها مثلا خیلی زیر بخش های دیگه ما نوع جنس فناوری که مدرن میکنه کشاورزیمون رو باز متفاوت است. مثلا تو حوزه برفرض سیب زمینی که یکی از دغدغه‌های کشور استان شما هست، مدرن سازن مثلا توی 90-95% کشت سیب زمینی تو استان شما به صورت تحت فشار هست. خب
بله.
اما مشکلی که ایجاد میکنه در حوزه نهادهای فناوری یا هم سیب زمینی بذری هست. یعنی شما توی استانتون مثلا در حوزه سیب زمینی، در حوزه سیب زمینی نهاده یا هسته اولیه مشکل دارید. بقیهش هم دانش تخصصش وجود داره، هم اصطلاح اکوسیستم اون زنجیره به خوبی شکل گرفته از نظر من اونجا، هم سیستم انبارداری خوبی دارن. اما در این حوزه هسته اولیه اصطلاح هم بهش میگن، یعنی همون بذره سیب زمینی بذری، شما مشکل دارید که خب ما آخه بخش زیادی هستیم این محصول رو وارد میکنیم و اون تکنولوژی که ما در حوزه تولید سیب زمینی داریم این تفاوت قابل توجه ایجاد میکنه در عمل کرد با اون چیزی که از خارج وارد میکنه. این مثلا باید طبیعتاً دانشگاه ها باید بیان پای کار، مراکز تحقیقاتی چه خصوصی و چه دولتی و همچنان شرکت های پشت دانش بنیان بیان و این مثلا این مسئله رو برای سیب زمینی حل میکنن. در حوزه مرغ، در حوزه مثلا انگور، در حوزه مثلا گردو که حالا باز به نوعی همه محصولات عمده باغبانی و تولیدی استان شما هست، باز شبکه مسائلش میخوام بگم فرق میکنه.
بله.
باید ببینیم مثلا در کدوم حوزه مثلا شما بیشتر دغدغه دارید. هر کدوم از اینها میتونه در واقع راه حل متفاوتی داشته باشه، اما به صورت کلی اون چیزی که باعث میشه کشاورزی ما عقب بیفته، یک، کمبود تزریق سرمایه به بخش است.
بله.
دو، عدم ورود دانش به سطح مزرعه هست. یعنی این دوتا به نظر من یکی از دلایل اصلی هستن که مدرن سازی کشاورزی یا اصطلاحا اون چیزی بگم گذار از کشاورزی سنتی به مدرن رو در واقع به تاخیر انداختن یا دچار مشکل شدن.
درسته. استاد، ادامه این روند در واقع کشاورزی سنتی به ویژه در حوزه در واقع زراعت چه پیامدهایی رو خواهد داشت؟
ببینید، طبیعتاً این اولین پیامدش اینه که در واقع پایداری تولید ما رو به خطر میندازه. ما نمیتونیم با دست فرمانی که مثلا میلیون ها سال پیش اجداد ما باهاش آبیاری میکردن، ما نه شایسته است نه زیبنده هست نه تاریخی از ما میپذیره که با همون روش آبیاری بکنیم. به طور مثال باید بریم به این سمت که این هم در واقع انجام بشه، بریم به سمت توسعه برفرض مثلا در حوزه زراعت، در حوزه آبیاری طبیعتاً چاره‌ای نداریم، استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار هست یا اصطلاحاً اینهایی که آب رو دقیقاً به ریشه محصول می‌رسونه و از در واقع پرتیاب جلوگیری می‌کنه. این نکته است که ما باید طبیعتاً آب رو سیو بکنیم، هم برای تولید محصولات دیگه‌مون، هم برای نسل آینده‌مون که این آب در واقع برای آیندگانمون و برای محصولات دیگه‌مون حفظ بشه. اگر این روند ادامه بدیم طبیعتاً پایداری تولید کشاورزی ما تحت شعاع قرار میگیره. ما چاره‌ای نداریم، حالا از هر طریقی هم باید سرمایه رو از بخش‌های دولتی و خصوصی به بخش کشاورزی هدایت بکنیم و همین که در واقع نفوذ دانش در مزرعه رو بالا ببریم.
درسته استاد. الان ما در مباحث مثل گلخانه و در واقع الگوی کشت هم در مواردی در به ویژه طی سالهای اخیر ورود داشتیم، اما آنچه تولید میشه فقط مثلا الان بحثمون مثلا تو گلخانه ها این هست که آنچه تولید میشه فقط جنبه صادرات داره و مشکلی از در واقع نیاز داخلی رو حل نمیکنه. نمونش مثلا طی سال گذشته ما محصولی مثل بادمجان رو داشتیم که الان کشور ما چهارمین در واقع صادرکننده این محصول هست، اما در داخل قیمت این محصول سر به فلک کشیده بود. به نظرتون در واقع مسئلهمون اینجا چی هست؟ چه مشکلی داریم که این همخوانی هم در تامین نیاز داخلی هم در فضای خارجی و بحث صادرات وجود نداره؟
ببینید، این اصطلاحاً در حوزه ستاد وزارتخونه باید مشکل حل بکنه. یه مبحثی داریم تحت عنوان برنامه‌ریزی تولید.
برنامه‌ریزی
تولید.
بله.
خب ببینید دولت بود، یعنی سیاست گذار بود، یعنی کسی که برای کشور رو همه جاشو داره رصد میکنه و نگاه میکنه، باید اصطلاحا میشون افراز بندی های زمانی و مکانی داشته باشه. کی بگه فلان محصول من که از فلان منطقه داره میاد بیرون چقدر قرار نیاز داخلی من رو تامین میکنه و چقدر قراره به بازارهای صادراتی من در واقع انتقال داده بشه. نکته که وجود داره مکانیزم یا ابزاری که در دست دولت ها هست استفاده از سیستم هایی مثل تعرفه مثل و مشوق های صادراتی. اگر احساس بکنه مثلا یک زمانی محصول بیش از نیاز داره در کشور داره احتمال داره بازار رو اینقدر مثلا افت بده که تولید کننده متضرر بشه، با استفاده از مشوق های صادراتی میتونه اون محصول رو از بازار داخلی خارج بکنه. اگر یک زمانی احساس کنه به قول شما خیلی آسیب میزنه به بازار داخل و قیمت ها رو برای مصرف کننده در واقع بی‌رحمانه میکنه، اونو با استفاده از تعرفه‌های صادراتی بخشی از اون محصول رو در واقع برگردونه به سمت داخل تا تعادل بین عرضه و تقاضا رو ایجاد بکنه. اما یه نکته وجود داره، ببینید صادرات باید فصل الخطاب بخش کشاورزی باشه. یعنی اون شما یک لوکوموتیوی دارید تحت عنوان صادرات، این رو نمیتونی در واقع از کار بندازی به خاطر اینکه شما نگرانی های تنظیم بازار داخلی دارید که اتفاقا ببینید حالا یه نکته همیشه وجود داره، مثلا در حوزه تنظیم بازار اگه شما بخواید تنظیم بازار بکنید یه استراتژی اینه که شما بیای انبارها رو توسعه بدی، انبارهای فیزیکی ایجاد بکنی، اینها مثلا لوجستیک سنگین سرمایه‌گذاری سنگین می‌خواد. یه وقتی هست بازارهای صادراتی رو پر بکنی از محصولات داخلی خودت، به نوعی انبار رو بردی کجا؟ در بازار صادرات قرار بدی. حالا اگر احساس کردی هر وقت این بازار داخلی داره اصطلاحاً عرض و تقاضاهاش دارن اصطلاحاً مستکرار میکنن بی‌رحمانه میشن به زیان تولید کننده یا به زیان مصرف کننده، با استفاده از مشوق‌های صادراتی یا تعرفه‌های صادراتی میتونید رو کنترل بکنید. این در واقع به نوعی یک حالت ترموستات به سیستم شما میده، یه حالت دریچه تنظیم میده، یعنی اصطلاحش رو میتونی خودت هم براش پیدا بکنی استفاده داشته باشی که این پیش رو شما شلو سفت میکنی در واقع.
بله.
با استفاده از ولی اگر بازار صادراتی نداشته باشی، حالا شما فکر کنم مثلا بازار صادراتی داری محصول نداری و یه اون محصولی یک افزایش قیمت خیلی زیادی پیدا بکنه، هیچ چیزی ابزاری در اختیار نداره برای اینکه تنظیم بکنه. در نتیجه اینکه شما بری به این سمت که محصول صادراتت رو محدود بکنی یا صادرات محصول رو محدود بکنی، این اصلا استراتژی نیست که شما رو به پایداری برسونه به اون مدرن سازی کشاورزی که دنبالش هستی. ولیکن باید همیشه حواست به عنوان یک سیاست گذار حواست به بازار داخلی هم باشه. اینا نیازمند برنامه‌ریزی های هفتگی و در واقع مکانی هست که باید در ساختار وزارت شکل بگیره، اصطلاحاً یک داشبورد تصمیم گیری در حوزه و وزارت یا معاونت ایجاد بشه برای اینکه من سیاست گذار بدونم که در کدام فصل در کدام موقع در کدام هفته تنظیم میکنم با این تعرفه ها و مشوق ها برای اینکه بتونم کشور رو از حالت یک حالت پایدار در بازار ایجاد بکنم و کشور اصطلاحاً مدیریت امنیت غذایش انجام بدم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه استاد، ببخشید اذیتتون میکنم، ممنونم از پاسخگویی و دغدغه مندیتون. امری با بنده ندارین؟
فقط یه زحمت خانم ترابی
جانم. بله،
این مثلا گزارش هایی که منتشر میکنید یه وقته نیم که شما رو توی واتساپ
متشکرم، حتما میفرستم استاد. متشکرم، دست شما درد نکنه، خدا حفظتون بکنه، خدا نگهدار.
خدا.